در کفر و غم ایمان نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره،
به امید خیانت میده وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت هجران ندارم.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان
با فقط یه وسیله
بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخو.
دیگه با اون پاک کار دیگه نمیتونستم بکنم. از بیمارستان که مرخص شدم تأکید کردم باید استراحت کنم، نمیتونستم برم خونه. همجوری لنگ لنگون چرخ میزدم. بعد چند ماه بعد جوری به فضای جبهه عادت کرده بودم و احساس خفگی میکردم. خلاص همجوری که داشتم پرسه میزدم رسیدم به میدون ساعت. اونجا اتفاقا یه نمایشگاه عکس بود از جبهه، گفتم نگاهی به اونا بندازم.
آقا مهدی،
برادر محمد پور جمعون رو چیشه
جانم هستن گرداش نجرسن
چور ها وقت جور نمیشن بلو چین هل هاردازن سن
سنه قربان هلوم سایون هل تو نده یخصی سن سن
الله یفزل حسن باشده
سنه قربان هلوم
جولم استردی
چیه برادر؟ چرا اینقدر حال ندار؟
از بیمارستان اومدم.
حتا که همون مهدی رضایی همیشه گیستی از بیمارستان به جایی که بری خونه اومدی نمایشگاه عکس ببینی.
جان محمد قسم اصلا حال و حوصله خونه رفتن ندارم. یه اونجا نمایشگاهی گفتم شاید عکس چند تا از آشناها رو ببینی.
بیا اینو ببین.
میگم چه لباس سپاهی بهت میاد.
من تو تبلیغات سپاه این نمایشگاه عکس ما را انداختیم، عکسای محمد حسن حیدری بچه اصفهان. ما کار بلد
نمیبینم، انصافا عکسای خوبی داره. مدرسه نمیری؟
میرم شبانه، کلی دوندگی کردیم تا این عکسا رو جمع کردیم. بیا اینو ببین.
یا علی، این که محمد باقره.
این میدونی کیه؟
اینو میشناسم، حسن باقری سرداره، تو منطقه اومد برامون صحبت کرد. نفسش خیلی حقه. اینجوری نگاش نکن، جوون تازه ریشش در اومده،
قائم مقام نیروی زمینی، انصافا که مغز عملیاتی سپاه.
خدا حفظش. این کیه؟
نمیشناسیش؟
هیچ آشناست.
مهدی زین الدینه. اطلاعات و شناسایی رقیب نداره، تو سپاه معروفه.
بابا ببین تو خدا، همه دارم یه جنگ، ما باید بریم خونه زیر کرسی.
بیا بریم بیرون. تو با این وضع پات باید بری خونه استراحت کنی که زودتر خوب شی، بعدش میتونی دوباره برگردی.
من اونجا باشم زودتر خوب میشم. آخه این مردم رو نگاه کن، اینو نمیفهمم من چه حالیم. نگاهشون کن، همجا بایستدن عکس رو دارم. محمد، من 3 روز پیش به وسط آتیش و خون بودم، الان ببین کجا.
بیا بهونه نیار، گگار داشت والا. مثلا
ببین، من الان اصلا حال و حوصله خونه ندارم، کجا داری منو میبری؟ الان میخوام سوال جواب کنم، پاد چی شده، ننم میخواد یه ریزاری را بندازه، عبدالله میخواد بیاد نصیحت کنه، اصلا حوصله این چیزا ندارم.
بالاخره که چی، همین که من میگم اگه حرف گوش کنی قول میدم کمک کنم زودتر برگردی.
چی گفتی؟ قول میدی؟ محمد قول دادی؟
رو چشم گفتم که هر کاری بتونم میکنم.
حالا شد یه چیز.
آفرین. تاکسی دربست دربست. یه راست برو خونه، مواظب پاتم باش برادر، زیاد فشار نیار بهش.
دست در نکن. ببین محمد، من قول تو حساب کردم.
پول داری؟
آره دارم میدم، فقط قول دادی ها. خب دست در نکن محمد.
عجب آدمی هستی، گفتم باشه یعنی باشه. آقای راننده برو به سلامت، برو.
رو قول تو حساب کردم.
یت دافت
باشو دولام
سنه گربان. دلم یه جای دیگه بود. 45 روز طول کشید تا هم پام بهتر بشه، هم طاقتم.
درسته،
دیگه نمیتونستم تبریز بمونم. یه اتفاق مهمیه که افتاد، اصلا یادم رفت.
خب بفرمایید.
مهدی ترسیدی رضایی؟ دلاور رزمنده که نمی ترسه.
آقا نفهمیدیم شما اومدین، اصلا شما چجوری اومدین؟
چجوری نداره، مثل همه از در اومدم.
آقا از در اومدین؟ مگه شما؟ آقا شما شهید شدی محمد.
میدونم تو که ناراحت نشدی.
چرا خیلی عده برای خودتون، نه شما که خوش به زعادتتون، برای خودمون ناراحت شدم که شما رو دیگه نداریم. آقا ما خیلی به شما مدیونیم، به خدا به سلامتون هم گفتم، تو عملیات دیدم شما بهشون گفتم.
ای بابا مصمدی که گریه نمی کنه، چشم شهده به شما هاست. ما رو ببین رو دیوار کی یادگاری نوشتی.
خب خدا ما میخواییم بریم، نمیشه، هم مدرسه هم خونه. آقا شما دیگه خودتون ماشاءالله شهیدین، از ته دلمون خبر دارین.
به موقعش تو هم میری. الان اومدم خلیل صبوری رو با خودم ببرم. کجا؟
آقا خلیل حالا پسر خوبیه، ما رو نمیبرین؟
آخه خلیل وسایلش هم آورده. نگاه کن.
نه آقا اصلا این برای چی با لباس وسط جبهه اومده مدرسه؟ ها من
گفتم که میخوام ببرمش خرد.
آقا تو رو خدا بیاین سر را بریم خونه ما نزدیکه، منم وسایلمو برمی‌دارم با هم دیگه میریم. ها
الان نه نمیشه
آقا، تو رو به خونش رو ادا آقا سمساری، من اصلا بدون وسایل وسایل میخوام چیکار تو جپه و بچا میرن در خونه‌مو میگن.
خلیل اومد، من دیگه باید برم. مواظب خودت باش دلاور.
آقا سمساری، سمساری تو رو خدا، آقا گوش کن آقا سمساری، خواهش
بهتی،
آقا سمساری
بهتی جان، بهتی 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 جان بیدار شو.
چی شد آقا جان؟
خواب میدیدی ناله میکردی؟ بیا بخور، عرق کردی، بخور بخور. خواب چی میدیدی؟
خواب مدرسه خودم، شاید سمساری که معلمم بود.
خواب بدی بود؟
نه آقا جون، کاش اصلا بیدارم نمی کردین. آقا جون من اینجا نیستم، یعنی اینی که اینجا اصلا من نیستم، یعنی من خودم نیستم. من نمیدونم شما میفهمین آقا جون یا نه.
میخوای بری جپه؟
من باید برم به بقیه آشورایی برسم، میدونین من باید. الان 50 روز گذشته، تیپ آشورا شکر خدا الان شده لشکر، وقت من توش نیستم.
مهدی جان درس و مدرسه تو چی کار میکنی؟
شما بذار من برم، من قول میدم درسم بهتر بشه که بدتر نشه، قول میدم. ببین تو جبه بیشتر از کوچه خیابون آدم درس خونده و حسابی پیدا میشه. اصلا آدم وقتی میبینه برادر باکری هم رزمنده هم مهندسه، خب آدم تشویق میشه خودش هم بره بهتر درس بخونه.
از دست تو، خدا از دهنت بشنوه.
باور کن همین جوریه.
باش برو به امان خدا.
نوکر آقا جون.
زمان آماده باش، آماده باش ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش بهر نبردی.
بعد از این که خواب دیدم مطمئن بودم هر جوری شده باید برم. آذر ماه سال 61 بود. اون موقع نگرانی از جنوب بیشتر رفته بود سمت غرب و باختران.
درسته؟
برای همین رفتم اعزام بشم باختران. هر کاری کردم قبول نکردم. رفتم برای اعزام به جنوب. عوض محمدی مسئول اعزام بود. هر کاری کردم قبول نکرد. گفتم آقا من خودم تو لشکر آشورا بودم، قبول نکرد که نکرد. ما هم دیدیم نخه رای نیست. گفتم خودم میرم. سوار اتوبوس شدم به طرف مقر لشکر آشورا در باختران.
تنهایی؟
چند نفر دیگه هم با هم بودن، اونا هم به عشق لشکر آشورا داشتن میامدن. من بین اونا حرفه‌ای بودم چون میدونستم مقر لشکر کجاست.
درست.
شنیده بودم رفیق قدیمی حسین نوری که تو فتول مبینم بود رفته واحد اطلاعات. اصلا نمیدونستم واحد اطلاعات چی هست. خیلی جدی برای خودم تصمیم گرفتم برای اینکه تنها نباشم برم پیش حسین واحد اطلاعات. خلاصه ما رسیدیم و رفتیم پیش آقای زارعی نامی، قهرمان زارعی که
حسین میگم میرم کربلا،
پسر میگم میرم کربلا،
حسین میگم میرم کربلا،
پدر میگم میرم کربلا،
حسین میگم.
پرونده تو بده ببینم.
گفتم که آقا من قبلا تو تیپ آشورا بودم، تو مسلم ابن عقیل هم مجروح شدم.
مدرسه رو چیکار کردی؟
برادر مدرسه چیه؟ اینجا به من نیاز هست.
کجا به شما نیاز دلاور؟
واحد اطلاعات.
واقعا؟
آره من میخوام برم واحد اطلاعات دیگه. حسین نوری هم اونجاست نه؟
تو قبلا هم که تو اطلاعات نبودی، تو پروندت هم چیزی نیست.
نه قبلا نبودم، الان اومدم برم اونجا.
مرد مومن اونقدر با اعتماد به نفس میگی آدم فکر میکنه 30 سال تو کار اطلاعاتی.
آقا 30 سال قبل که میشه زمان شاه، اطلاعات زمان شاه هم که میشه ساواک. من ساواکی هم
همینجوری مثال زدم. شما از شهرت معلوم رزمنده ای، البته دانش آموز هم هستی، حالا چرا میخوای بری اطلاعات مهدی قلی رضایی؟
راستش رفیقمون اونجا ساقا.
یعنی فکر میکنی از پس کار اطلاعاتی بر میام؟
چرا بر نیام؟
مجروح هم که شدی.
چیزی نبود، الان خوب شد، نگاه کنی.
خوبه خوبه، دیدم.
میگم حالا واحد اطلاعات کجا هست؟
اینجا نیست، باید بری صفی آباد، دسفو. دست حق به همراهت.
دسفو، دسفو، ممنونم.
رهبر میگم میرم کربلا،
حسین حسین میگم میرم کربلا،
رهبر میگم میرم کربلا،
حسین حسین میگم میرم کربلا،
زهرا میگم میرم کربلا،
حسین حسین میگم میرم کربلا،
زهرا میگم میرم کربلا،
حسین حسین میگم میرم کربلا،
ماشاءالله.
حالا اینکه چجوری واحد اطلاعاتو پیدا کردم بماند، چون ایش که نمیدونست کجاست. اونایی هم که میدونستن نمیگفتن. بعد کلی داستان تونستم خودم رو معرفی کنم. اونجا رفتم پیش یه نفر که منو فرستاد پیش یه نفر دیگه. اون منو سوار تویوتا کرد بود یه جایی که بعدها فهمیدم نزدیک منطقه عملیات فتول مبین بودیم. اون خودش منو تحویل یه نفر دیگه داد. اونم من نزدیک یه جای پیاده کرد، گفت اونجا ستاده. من ازم مونده بودم. درست رفتم رسیدم به چند نفر که توی چادر بودن. گفتم آقا منو دادم واحد اطلاعات، چیکار باید بکنم؟ یکیشون گفت برو پیش برادر تمکینی. حالا برادر تمکینی رو چجوری پیدا کردم بماند. خلاصه دو روزی موندم تا یه روز برادر عبدینا می اومد، گفت شما نیروهای تازه اطلاعاتی نو باید آموزش ببینین و این حرفا. خبرتون نمیشه چه از ذوق کرد. بالاخره من جزء واحد قبول کرده بودم.
خب چه جور آموزشایی؟
کار اطلاعات با کار جنگی خیلی فرق داره. یعنی کار ما با آموزش قطب نما و گرا گرفتن شروع شد. یاد گرفتیم چطور گرای رفت و برگشت و نقطه شروع و تعداد گراها رو محاسبه کنیم. عبور از موانع هم جزء آموزش اصلیمون بود. دوران آموزشی واحد اطلاعات خیلی مفید بود. یعنی هم خیلی مفید بود، هم خیلی خوش می‌گذشت. من اون رفیقم حسین نوریه رو اصلا پیدا نکردم. اما به جاش با یه حسین دیگه دوست شده بودم. وقتی بیکاری می‌رفتیم خرجای باقی مونده تو منطقه رو جمع می‌کردیم. یه جا منفجرش می‌شد.
خب چرا این کارو می‌کردی؟
درست رزمنده بودیم، اما خب جوونم بودیم دیگه، شیطون بودیم. سرگرممون همین بود. یادش بخیر.
آقا بهتی صدا رو شنیدی؟ مال خرجای آرپیجی بود.
اگه یه پوکه توپ پیدا میکردیم خرجا رو پر میکردیم توش. وای چه صدایی میداد.
اینجا خیلی نزدیک ستاده، یه وقت میان یه چیزی بهمون میگن.
نه بابا بیا بریم، من چند روز پیش دیدم پوکه های توپ هنوز پشت علبی هست. بیا بریم، بیا بریم جرشون.
بریم.
میگم حسین آقا دستت چیزی شده؟
دستم؟ نه
نه، یه جوری تکونش میده انگار بی‌حسه.
تو از کجا فهمیدی؟ خیلی تیزی برادر.
دیروز موقع غذا داشتم نگات میکردم.
آقا مهدی این یادگار جنگ سوسنگرده. من خیلی جایی نمیگم. شما مگه نگی برادری کردی؟
نه بابا چی بگم؟
اونا پوکه توپ نیست؟
ای ولا سن آقا. خرجا رو بعدو بیا.
آقا مهدی این همه زیاده. صداش خیلی میشه ها.
بابا منطقه جنگیه دیگه. باکت نباشه سن آقا. روشن کن.
کبریت پیش خودته.
پیش منه؟
آره.
آخ خیلی خب بذار نه
علی بری برای چی اینجوری ترکید؟
آقا مهدی گفتم که صداش زیاد میشه.
که نه اینقدر، خدا من فکر نمی‌کردم اینقدر صداش بد باشه.
کار خوبی نکردیم آقا مهدی.
چی؟
چند ماه پیش اینجا رو با موشک زدن، الان همه بچه‌ها ترسیدن.
نه یا خدا،
کار مساخته است آقا کلیه.
یا مهدی کی اومد اینجا؟
مگه ندیده بودیش؟
کی بود این کارو کرد؟ بادن دله چرا این کارو میکنی؟
آقا من برادر باکری.
ببخشید اشتباه کردم.
دفعه آخرتون باشه.
یه دفعه آقا مهدی با ما حرف زد اومد دعوام کرد رفت.
هر کسی دیگه ای بود کارمون ساخته بود. آقاست به خدا.
من خیلی ازش خوشم میاد. بریم ازش عذرخواهی کنیم.
آقا مهدی دیگه نباید از این کارو بکنه.
تصمیم گرفتیم دیگه این سرگرمی رو بذاریم کنار. اصلا بین بچه های قرارگاه معروف شده بودیم.
با این کارا معلومه که معروف میشین.
حالا ماجرای پاتک به تک درختی ها رو براتون تعریف کنم. میفهمی شیطنت یعنی چی؟
فرمان رسیده از خمینی رهبر ایمان.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، امیر المؤمنین مولا علی، امیر المؤمنین مولا علی، امیر المؤمنین مولا.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، و درود بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی فخر عالمیان و بروسی ارجمندش امیر مؤمنان. معارف جویان گرامی سلام. یکی از کتاب‌های ارزشمندی که نزد مسلمانان به ویژه شیعیان جایگاه رفیعی دارد، کتاب گرانسنگ نهج البلاغه است. کتابی که در آن سخنان امیر بیان علی علیه السلام جمع‌آوری و به شکل زیبایی دسته‌بندی شده است. سخنان امام در این کتاب در 3 بخش خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار دسته‌بندی شده که پرداختن به هر یک از این بخش‌ها زمان و برنامه‌های بسیاری می‌طلبد. ما در برنامه منشور امیر به بخش نامه‌های این اثر جاویدان می‌پردازیم. موضوع این برنامه نامه 53 نهج البلاغه است. نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از آشفته شدن حکومت جناب محمد ابن ابوبکر در مصر به جناب مالک اشتر نخعی نگاشتند و نکاتی درباره حکومتداری و مردمداری به وی تذکر دادند. تا کنون حجت الاسلام جواد محدثی، کارشناس برنامه، بخش‌های مختلفی از این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز به شرح بخش دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در ادامه عهدنامه مالک اشتر از نامه های حضرت امیر علیه السلام به این فراز می رسیم که می فرماید ولا تعقد عقدن تجوز فیه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأکید و التوفقه. توصیه های قبلی حضرت هم پیرامون این بود که نحوه قرارداد بستن ها و وفای به قول و قرارها در دستور کار شما باشه و تخلف نکنید. خدای متعال روی عهد و پیمان اهتمام ورزیده و توصیه کرده. حالا نکات ریزتری رو حضرت بیان میکنن که چگونه مقاوله ها، عهدنامه ها، قول و قرارها بسته بشه که راه بروز اختلاف و نزاع رو ببنده و کلام به غیر مورد قصد و عنایت حمل نشه، برداشت‌های مخالف مضمون قرارداد ازش صورت نگیره. این نیاز به این داره که در عقد قراردادها و پیمانها محکم کاری بشه، استحکام انجام بگیره. ولا تعقد عقدن، عهد و پیمانی مبند و امضا نکن که تجوز و فیه العلل، یعنی راه این نابسامانی یا اشکال و حمل کلام و بر غیر مقصود درش باز بشه. ولا تو اولن علی لحن قول، و تکیه بر لحن قول نکن. لحن القول یعنی اینکه از یک سخنگاهی برداشت‌های متفاوتی ممکنه بشه، حمل بر معانی دیگری بشه، کلام قابل توجیه و تفسیرهای مختلف بشه. بعد از تأکید و توثیقه که پیمان بسته شد و محکم کاری انجام گرفت، حالا اینکه ما منظورمون این هست، این رو در نظر داشتیم، تکیه بخواد به این موارد قابل توجیه و تفسیرهای گوناگون بشه، به این انسان اکتفا نکنه و قرارداد کاملا صریح و شفاف و روشن باشه که غیر قابل تأویل و تفسیرهای غلط باشه. ولا یدعونک ریق امر لزمک فیه عهد الله الا طلب انفساخه به غیر الحق. اگر در یک جایی تنگنایی وجود داشت، به خاطر تنگناها این تو را وادار نکنه که به غیر حق و به ناحق و به شیوه غلط بخوای این قرارداد رو فسخ بکنی، بخوای به هم بزنی. در جایی که عهد الهی برگردن توست، قولی دادی، پیمانی بستی و وفای به این مورد تأکید خدا و مطالبه همگانی است، اگر در تنگنا قرار گرفتی، این سبب نشه که بخوای به ناحق و به ناروا این قرارداد رو فسخ بکنی و زیر پا بگذاری. فإن الصبر على ضيق امر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته. اینکه بر این تنگناها و فشارها و سختیها تو صبر کنی به امید اینکه یک گشایشی حاصل خواهد شد و به امید اینکه عاقبت و سرانجام این فضل و خیر و خوبی باشه، این بهتر است از غدر و نیرنگ و حیله در این قراردادها که از تبعاتش و پیامدهای آن میترسی. و ان تحیط بک من الله فیه تلبتون لا تستقبل فیها دنیا که ولا آخرتک. بپرهیز از این که از سوی خدا شرایطی پیش بیاد که مورد تلبه و بازخواست قرار بگیری، که بازخواستی که نه دنیا برای تو میمانه نه آخرت، یعنی هم ضرر دنیوی برات پیش میاد و هم آخرتت تباه میشه. به هر حال خروج از مرز حق و مکتب و خروج از اصول و ضوابط انجام نگیره. در صلح حدیبیه مسلمانی که در حبس مشرکین بود فرار کرد و آمد به مدینه. طبق قرارداد صلح حدیبیه اگر از هر یک از دو طرف کسی فرار کرد و پناه برد به طرف مقابل، ملزم بودن که اون رو تحویل بدن. و مشرکین درخواست تحویل دادن اون مسلمان فراری رو که از حبس مشرکین گریخته بود داشتن. پیامبر هم تحویل داد و البته این سخت بود هم بر پیامبر هم بر جامعه اسلامی در مدینه، ولی یک تعهد بود و نمیشد این رو نقض کرد. پیامبر وقتی که او رو تحویل میداد این دعا رو هم کرد که ان الله تعالی یجعل لك ولمن معك من المسلمین فرجا و مخرجا. خدای متعال برای تو و مسلمانهای دیگری که با تو هستند در دیار شرک هنوز به سر میبرند، گشایش و مخرجی و راه برون رفتی انشاءالله قرار میده. اجمالا این که در تعهداتی که بسته میشه باید محکم و دقیق باشه که راه تأویل بسته بشه و خود طرفهای قرارداد هم به تعهدات خودشون چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بین المللی پایبند و وفادار باشن.